بسم الله الرحمن الرحیم. و ذهب الشیخ فی الشفا و غیره من الکتب ان المحسوسات لا یجوز ان یا الا ان الا نداریم ذهب ان بله ان المحسوسات لا یجوز ان تعرف بالاقوال الشارحه لان تعریفاتها لا يمكن ان تشتمل الا على اضافات و اعتبارات لازمه لها لا يدل شيء منها على ماهیتها بالحقیقه و هي لا تفيد في تعريفها ما يفيد الاحساس بها و ذلك هو الحق. خب حالا این تعریفی که درباره حرارت برودت اینها آورده شده، مرحوم خواجه می‌فرماید حق آن است که شیخ در شفا، در کتاب نفس شفا، در شفا و در کتب دیگر فرمود که محسوسات تعریف بدونها تعریف به صورت رسم تعریف حد و ماهیت به این تعریفات نیست، تعریف لفظیه و اینها این تعریفات چون مشتمل هستند بر اضافات و اخذ اعتبارات لازمه بدونها به اعتبار انتساب اونها به امور دیگر به خارج خودشون و این اضافه و اینها قهرن جزء ماهیت شی نیست، لحاظی است که معتبر اعتبار میکند با نسبت اشیاء دیگر، اینها را نمیتونیم تعریف حقیقی این محسوسات بدانیم. بهترین حرفی که درباره تعریف محسوسات باید گفت این است که خود احساس بدونها خوب میرساند. ما بخواهیم حرارت را برودت را تعریف کنیم مشتمل است بر این اضافات و اعتبارات که اینها هیچ یک داخل در ماهیاتشون نیستند، اما خود ادراک بدونها به صورت احساس، بدن به حرارت نزدیک شود، دست به حرارت نزدیک شود، به برودت نزدیک شود، اینی که به ادراک شهودی، اینی که به وجدان شهودی، اینی را که در این حد یافتنش به وسیله این قوا می‌یابد، این آنیست که یافته، این واقعیتیست که یافته، و الا این تعریفات خالی از دغدغه نیست، تعریف ماهیاتشون اینطوری باید. من باب تنظیر چگونه در بساط میگیم که تعریف اونها مشکله یا دست یافتن بدونها، مثلا از ناحیه اجزا، حد، رسم، بدین گونه امور نمیتونیم بدونها دست بیابیم برای که حد ندارن، بسیطه، و در ادراک بساط بین شیخ و آقایان همینطور همه عنوان فرمودن که به بساط چگونه آگاهی پیدا میکنی، به بساط اینه که نمیتونی تعریف کنی، جنس و فصل که نداره، و آثار و لوازم میشود که جای جنس و فصل رو بگیره، بساط رو برای معرفی کنن، یا یه حرفی که شیخ در تعلیقات داره به اون نحوه پیش بیاییم، خوب حرفی هم هست. حالا کی گفته که علم به اشیا همه باید از ناحیه حد و رسم باشه، همه از ناحیه صغرا و کبرا باشه؟ علم منحصر است به همین جهت فقط که از ناحیه حد و رسم و صغرا و کبرا منطق که خوندیم به این نحوه راه دیگر برای یافتن اشیانی، اون فرمایشاتی را که مثلا در صحف عرفانی هست که اون آقایون میگوین این گونه ادراکات و حقایق فوق طور عقله، اونها چی میگن؟ اونها همین رو میگن که شیخ در تعلیقات میگوید. همچنیستش که راه کسب معارف و حقایق محدود و منحصر بوده باشه به حد و رسم و از ناحیه صغرا کبرا و اشکال اینها. طرق دیگر هم هست. مثلا تنظیر دیگر، شما به جوهر چگونه علم پیدا میکنید؟ به جوهر از ناحیه این حواس. جوهر رو میبینید که نمیبینید؟ اینی رو که میبینید، سطح جوهر رو میبینید، سطح این سنگ رو میبینید، لون این سنگ رو میبینید، طول و عرضش رو مشاهده میفرمایید. جوهر رو که نمیبینید، اعراض رو میبینید یا لمسش میفرمایید. این لمس به سطحش، به کیفیاتش، به این خصوصیاتش، اینها اعراضن. و الان خود همین حرارت و برودت و اینها الان داریم تعریف میکنن، اعراضن. ولو اینکه موضوع دارن که جسم است و جوهره، اما بفرمایید علم به جوهر چگونه پیدا میکنیم؟ از ناحیه این حواس نیست، به یه طریق دیگره. حالا اون طریق را مسبوق هستی به چه نحوه، چگونه هست؟ بله، قدس اینجا همینطوره. اینها بساطه هم و این در تعریف اینها اضافه دخیله، لحاظ و اعتبار به امور دیگر دخیله و اضافه داخله در ماهیت اینها نیست. تعریف به ماهیت دربار اینها راه نداره و بهترین آگاهی که انسان بدونها پیدا می کند از راه احساس بدونها، اینی که می یابد حرارت را و پیش و بدیهی هم هست، اینی که برودت را می یابد، این قوه که او را ادراک می کند. اینجوری باید گفت، به الا این تعریف ها خالی از دغدغه نیست و هیچ یک تعریف به حد نیست. و ذهب الشیخ فی الشفا و غیره من الکتب ان المحسوسات، دور نیست آقا، حالا من در وقت مطالعه به ذهنم نرسیده، بعد نسخه دیگه نگاه کنم. ذهبه با الا، سله ذهبه الا، ذهبه الا ان، ذهبه ان نمیگن، حالا نگاه میکنم. ذهب الشیخ فی الشفا و غیره من الکتب ان المحسوسات لا يجوز ان تعرف بالاقوال الشارحه. چرا؟ لان تعریفاتها، تعریفات محسوسات، لا يمكن ان تشتمل الا على اضافات، یعنی جز این که باید به اضافات و اعتبارات مشتمل بوده باشه چاره نی، و این اضافات و اعتبارات داخل ماهیتشون نی. مثلا شما رطوبت رو میفرمایید که گفتن تعریف کنید، رطوبت بگیم این سهولت قبول تشکل میکند، مثلا اون دیگری چیه؟ مثلا و اعتبارات لازمت لها. مثلا میخواید حرارت رو تعریف کنید، دیروز فرمودید که احداث اون تخلخل و این گروه امور میکنه، تخلخل و خفت، احداث خفت و تخلخل میکنه این گونه اعتبارات. یا اون اولی اضافه در رطوبت سهولت قبول تشکل، وقتی رطب که بوده باشه تشکل رو زود میپذیره، تفرق رو زود میپذیره، این سهولت قبول تشکل، بله اضافه به این اموره. اینها از لوازمه، اینها از اعتباراته، اینها از اضافاته، اینها داخل در ماهیت رطوبت نیست. سهولت قبول تشکل به این اضافه، به اون اعتبار، اینها نمیتونه داخل در ماهیت رطوبت یا حرارت دانست. الا على اضافات و اعتبارات که لازمت لها، لازمه این محسوسات، که لا يدل شيء منها، لا يدل شيء منها، یعنی این اضافات و اعتبارات، شيء من الاضافات و اعتبارات، اینها لا يدل على ماهیاتها بالحقیقه، چون اضافه به این امور، به اینها داخل در حقیقت شيء نیستن که رطوبت سهولت قبول تشکل اینها، ولی از لوازمشه، نه اینکه ماهیتش بوده باشه، پذیرای این معناست، مثلا تعبی نداره. اعتبارات لازمه لحاظ خلاصه، و اعتبارات لازم، اعتبارات لازم غیر از ماهیت شیئه. بله، شما میفرمون رطوبت سهولت قبول تشکر، این یه اعتباریست، یه اضافهیست. اون حرارت احداث خفت و احداث تخلخل، اینها از لوازم حرارت، اون اولی از لوازم رطوبت، سهولت قبول تشکر، و شیء بسیار لوازم داره. لوازم حقیقت شی نیست، ماهیت شی نیست. باید ماهیت شی معلوم بشه که ماهیت ثم بسیار لوازم داره، لوازم غریب، لوازم بعید و معانی که خارج از ذات او هستن، صفاتی که خارج از ذات او هستن، لوازمی که خارج از ذات او هستن. اینها امور خارج از ذات هستن. خود از چیه؟ ذات از چیه؟ این تعریفات که آوردن همه معانی لازمه اونهاست. وحیه یعنی این اضافات و اعتبارات، لا تفید و فی تعریفه ها، در تعریف این مخصوصات، ما یفید الاحساس به ها. بله، اون احساس، اونی که میامد احساس به ها، یعنی احساس به این مخصوصات، خود حرارت رو که احساس میکنه، خود رطوبت و برودت رو احساس میکنه، اون احساس یه بله این ادراکه، یه نحوه علم شهودی، وجدان یافتن، اینی که میابد، اینی که میداند، در تعریفش عاجز باشه، تعریفش رو نتونه بنماید و تعریفش بیدغدغه نیست، دو لازم بیاد و لفظی به لفظ دیگر تعبیر بشه، اما این واقعیتیست که دارد، یافت. و چه بسا از معانی که انسان ادراک میکند مییابد، در مقام تعبیر میخواد پیاده کنه، میبینی الفاظ وافی نیست و این الفاظ غالب اون معنا نیست، اونی که خودش یافته و داره یه چیز دیگره و اینی که به لفظ ادا میکنه یه حرف دیگره، حکایتی از اون میکند، نمودی از آن است، لازمه ی آن است، اضافه در او پیش آمده، اعتبارات خارج از ذات در او پیش آمده. اینجا این تعریفات مخصوصات نمان اینجوری هست. و ذالک، این فرمایشی که شیخ فرمود، هو الحق، این طوره، این تعریفات همه به این صورت هست. امور لازمشون را در تعریفشون، در تفسیرشون آوردن که تعریف به حد نی، بیان ماهیاتشون نشده، تعریفات رسمه، تعریفات لفظه، تعریف معنوی نیست. در متن فرمود که و لزع مثل الحرارت و البرودت، برودت و لزع و تخدیر. لزع را به فارسی بر میگیم سوزش، سوزش. بله این طوره. عرض کردیم لزع کتاب ها نسخه ها غلطه. بله لدق دیدم نسخه ها داره، لدق یعنی گزیدن مار، افعی اونجا میگن لدق. بله که با دال و غینه، اینها اینجا لزعه، زال و عین است که سوزشه، سوزش. بله حالا داره لزع را معنا میفرما. لزع اینه که یه شیء مثلا هار، لطیف، سوزاننده. بله این بر عضوی می نشیند و نفوذ می کند، نفوذ می کند، تفرق اعضا پیش میاد، تفرق اعضا زیاد نیست، خیلی ناچیزه، کمه، اما دست هم گرفته می بینید که اینها پهلوی هم نشستن، نفوذ، نفوذ، این ذرات نفوذ کردن، لز لز سوزش پیش میاد، هر یکی یک سوزش و یک نفوذ از جهت لطافت اون شی نفوذ میکنه، میسوزانه. بعد انسان خیال میکنه که یک سوزشه، یک رنجه، مثل اینکه مقدار فرض بفرمایید که فلفل، فلفل هندی خالص، فلفل های تند رسیده، نقی، اونها را آدم بلون کوبیدش رو ببینی، نه کوبیدش رو، کوبیدش بدتر، لطیفتر شده، زودتر نفوذ میکنه، آدم سر زبونش بگذاره. هر یکی از اینها نفوذ میکنن در جرم زبان و میسوزانن که آدم مجموع اینها را یک درد میپندارد، مثلا یک زخم میانگارد، یا آب جوشی مثلا به بدن ریخته، اینطوره ذرات آب جوش نفوذ کرده رو لطافتش و روی نفوذ از سوزش میاره، ذرات یعنی اجزای سوزش، اقسام سوزش ها، افراد و آحاد سوزش ها پهلوی هم روی این عضو قرار گرفته و نفوذ کرده، رسوخ کرده. آدم خیال میکنه که یک سوزشه، یک درده، یک زخمه. اینطور این چنین چیز لزعه، سوزشه. و اما لز فقط عرفه الشیخ فی القانون به انه کیفیتون نفاظتون جدن. بله خیلی آب جوشه اون فلفله، خیلی میبینی سریع نفوذ میکنه و جدن بله میرود به اون تخوم جر، بله به اون جوهر جر، به ذات جر، نفاظتون جرم جدن که جرم را میشکافد. این تفرق اجزا پیش می آورد. نفاظتون جدا لطیفتون، لطیفه که بر اثر همون لطافتش نفوذ می کنه. تحدثو فی الاتصال، در اتصال چون اعضا به هم دیگه پیوستن، اینا تا پیوسته به حال اعتدال که هستن درد ندارن و این اتصالشون که از اعتدال افتاده درد پیش میاره. مثلا دست توی سرما باشه، تو سرما باشه این اتصال، بدن تو سرما باشه این اتصال از اعتدالش میفته، چون کار برودت فرمودی جمع کردنه، این اعضا را، جواره را، قوا را، روح بخاری را، اینا را جمع میکنه، بعد میبینی که دست درد میگیره، ناراحت میشه، از اون اعتدالش به در آمده. یا به عکسش حرارت زیاد، آتش یا آب جوش یا حرارت دیگر آفتاب هر چه هست، این به بدن میاد، این حرارت دیگر جدا میکنه اتصال را، درد میاد. چه اون برودت فشار بیاره و چه این حرارت فشار بیاره، این اتصالی که به طور اعتدال بدن داره، اتصال را این را تبدیل به افتراق و به جدایی و به عدم اعتدال میکنه و این درد پیش میاره. که تهدسو این کیفیت نفاذه فر اتصاله تفرقن کثیر العدد، ذره ذره هر جایی را جدا میکنه، پهلوی هم این اتصال را جدا میکنه، پشت هم، و آدم خیال میکنه که یک درده، یک جراحته، یک علمه. تفرقم کثیر العدد متقارب الوزن، پهلوی دیگر، صغیر المقدار، بله مقدارشون هم خیلی به چشم دیده نمیشه، همچنین مثل تیغ میخوره، خار فرو میره، مجروح میشه، زخم میبینه، خب این دیده میشه، اما صغیر کوچه که نفوذ میکنه دیده نمیشه. صغیر المقدار فلا یحس و کل واحدن بالفراده، تنها هر یکی دیده نمیشه، من احساس نمیشه، من نه دیده نمیشه، من دیده خود تعبیرش بله که لا یحس، بله تکشون احساس نمیشه، اما به یوحس و بالجمله مجموعشون یوحس. چطور یوحس؟ و یوحس و بالجمله کل وجه الواحد، مثل این که یک درده، یک زخمه، با حال این که زخمها و سوزش های ریزه، بله پهلوی هم قرار گرفته، این طوریه، این لذبه. و اما تخدیر یعنی بیهس شدن، بیهس کردن، که عوض بیهست می شود، که دیگه لذت و علم رو ادراک نمی کنن، تباه می شه اون قوه مدرکه، ادراک نمی کنه، می بیند از آتش دست عوض تخدیر شده، دیگه می بینی که آسیب نمی بینه، یعنی احساس رنج نمی کنه، مثل این که در جراحی ها و اینها عوضی را تخدیر می کنن. بله. حالا که خیلی کار میکنن که بیهوش میکنن، بیهوشی پیشترها بود به یه تدبیر و اینها، اما نه به این صورتی که الان پیش رفته. این بیهوش کردن خیلی کار عجیبیه، در این رشته طب دیگه خیلی و خیلی کار کردن، بیهوش کردن پیشترها بود، عضوی را بیهوش کردن اینها به حیله و تدبیر و گاهی به مثلا افیون تریاک و به و سوخته تریاک و به اینجور چیزها، بعضی از گیاه هایی که گیاه ها رو شیخ در قانون اسم میبره تو کتاب های دارویی اسم میبره، بعضی از گیاه ها بدن رو تخدیر میکنن، عضو را تخدیر میکنن، سست میکنن، او را از اون شدت احساسش باز میدارن. اما به این صورتی که الان بیهوش میکنه، اینها دیگه به این اندازه ها نبود، این دیگه خیلی الانه. و بعضی از جراحی ها مثلا شیخ در قانون داره که سفارش میداد که کلیه را مجروح نکنید، چون خیلی مسبوقی کلیه وضعش یعنی جرمش این دیر ملتئم میشه، چی رو بعد باید او را دوخت بخیه زد تا این ملتئم بشه بگیره، خیلی مشکل گوشتش، یعنی گوشت نیست اون تو جوهری که هست. و حتی میگوید که کلیه را کسی مجروح میکنه، طبیب را میگه کلیه را کسی مجروح میکنه که مثلا چیز لایعقل، لفظ لایعقل داره، اگه طبیب عاقل نباشه کلیه را مجروح میکنه، این را مجروحش نکنی نمیشه، بعد مشکل التیامش مشکل میشه. اینا خیلی از این جهت پیشرفته که حالا میگیرند و عوض هم میکنند، سنگ کلیه رو هم مثلا میگیرند اینا از این جهات. و درباره سرطان هم باز در قانون سفارش می، اون هنوز با قوتش باقیه راجع به سرطان که او را مجروحش نکنی، سرطان را با مریض مدارا کنی تا این سرطان دورانش را بگذراند، بند خدا به رحمت الله بره بمیره، تو مجروحش نکنی که بدترش میکنی، و مجروح کردی سرطان را کار درستی نیست و نمیتونی دیگه او را التیام بدی. اینها که این حرف هنوز به قوتش باقیه که الان هم همین حرف را من خودم از آقایان سوال کردم، اینها خیلی تمجید کرد، تحسین کرد، گفت الان هم بنابر اینه که جراحت کردن سرطان خیلی کار آقلانو درستی نیست، چاره‌ای ندارد. بعد از اونجاها حالا بعضی از گیاه ها را اسم میبرن که تخدیر میکنه عضوید اینها، اما این امور جنبه بیهوشی کردن خیلی اهمیت داره. این تخدیر عضوی را بیهست میکنن، سست میکنن، بیهست میکنن که ادراک نمیکنن، نمییابد درد را. و اما تخدیر فقال هو تبرید العضو، عضو سرد میشه، به حیث و یسیر و جوهر و روح حاملت قوت الحس و حرکت الی باردا، که یعنی یسیر و این جوهر روح باردا، اومد اون قوه حس و حرکت را مفعول به حامله بگیدید، که یسیر و جوهر و روح حاملت قوت الحس و حرکت الی باردا، او را صرف میکند فی مزاجه. منتها این روح را اینجا توجه داشته باشید، یعنی روح بخاری، نه روح انسانی، نه روح حیوانی، روح بخاری که جسم لطیفه، که حالا داریم کم کم بحثش هم پیش میاد که متولد است روح بخاری از اون صفوت و خلاصه و هضم شده اخلاط اربعه، که اونی که از دم و صفرا و اخلاط اربعه درست میشه، سودا و بلغم، از این چهار چیز اون اساره و صفت اونها که روح بخاری درست میشه، روح بخاری حامل این قواست و روح بخاری واسطه روح انسانی به حیوانی است در تعلق به بدن. روح بخاری پخته به اصطلاح ورامده و معجون شده از اون خلاصه و صفت اخلاط اربعه است، و خود اخلاط اربعه خلاصه این غذاهای بالقوه است که انسان و حیوان میخوره، و در کارخانه بدن او اون چهار خلط درست میشه. و این روح بخاری متکون است از صفت و اون صافیه و خلاصه از اونها در تحت تدبیر نفس انسانی و حیوانیه، و این روح بخاری حامل خونه و بدن را گرم داره، و خون را در جریان میندازه، حامل خونه و حامل قواست، قوای حیوانی، یعنی مثلا قوه حس و قوه حرکت و قوای دیگر که در بدن مفروش هست، بدن دارای اونهاست، به وسیله این قوه، به وسیله روح بخاری اونها در حرکت هست. اگر روح بخاری نباشه اونها جریان ندارن. جریان اونها دیده سر این روح بخاریه که مثلا اگر روح بخاری رو میگیم حامل این خونه که همون ماده است از هوا لطیفتر، چون هوا پخته نیست، هوا خامه. اون روح بخاری لطیف جنس هواست اما هوای پخته است. مثلا هوا از هوای حسب شدن بالاتر، یعنی همونطوری که مثلا دستگاه گوارش دیگه معده چطور غذا رو هضم میکنه، میدونید که این بالای بینی اینجا هم به اصطلاح دستگاه گوارش هواست که هوا را این که میکشه میبوید استشمام میکنه، اینجایی رو در دستگاه بینی، اینجا موادی اون تو، غددی اون تو به تدبیر ملکوت عالم نهاده شد که هوا اونجا باید هضم بشه. و اگر یه وقتی این مزاج بینی مثل مزاج دستگاه گوارش دیک معده فاسد بشه، هوا رو میبره، جذب میکنه اما نمیتونه هضم کنه، میبینی که برمیگرده میگیره و اون وقتی آدم مثل زکام شده، سرما خورده، این دستگاه گوارش خراب میشه. و روایت دارد که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر وقت که زکام میشد به استراحت زکام رو معالجه میکرد، که الان هم همین دستور همگانی هست اطباء به استراحت، که با هوای بیرون اینها دستگاه هضم هوا نباید دیگه سیاست به سرش گذاشت، خیلی هم لطیفه. تا این فاسد شده هوا را هضم نمی کنه، میگیره هوا را جذب میکنه، دیگه نمیکشه به بدن، هضم نمی کنه، میبینی خراب میشه، فاسد میشه، ضایع میشه، باز بر میگرده، هی هوا را میگیره و هوا میبینی یه استحالت و مای میشه خراب، نه اینکه غذای هضم شده بر میگرده. اما اگه سالم بوده باشه این را هضمش میکنه، یک مرحله اینجا هضم میکنه، بعد فرو میبره، میده به دستگاه دیگر. و اونها این هوای حذف شده یک مرحله در بینی رو اینجایی رو اونجایی رو میپزونن، پخته میشه. وقتی که پخته شده بعد در دستگاه گوارش اینها این هوای حذف شده پخته که شده، والا همینطور اشمام کرد و استنشاق کرد و گرفت و برد و اینها، بل این می شود یک هوای پخته اینطوری که اینو می گوین روح بخاری، روح بخاری که حامل خونه و حامل قواییست که بعد حرف داریم، قوایی که در بدن، در مغز، در بدن، جاها در زبان مفروشن، اینا هم به وسیله این روح بخاری هست. اینه که روح بخاری را می گیم حامل قوه حس و حرکت هست. حالا تبرید کاری که می کند این روح بخاری را تبرید از کارش میندازه، تبرید این روح بخاری رو از کارش میندازه و جامدش میکنه، بله بی‌حس میشه و نمیتونه که درست حامل بوده باشه، اون به اون قوا جریان داشته باشه. اینها به این صورت یسیر و جوهر و روح، روح بخاری که الحاملت قوت الحس و الحرکت الیه، این رو یسیر و باردا که حس و حرکت را الیه یعنی به عضو میرساند، این میشه بعد باردا، سرد میشه، فی مزاجهی غلیظن فی جوهرهی. حالا که اینطور شده روح بخاری غلیظ شد، وقتی از رقت افتاده غلیظ شد از جریان میفته، از جریان میفته، بیماری های عجیبی تبرید پیش میاره، به خصوص مثلا سر غذا اگر انسان تاغباز بگیره پشت بخوابه سر غذا، بعد حالا سر غذا خوابیدن علاوه بر اینکه چشم رو خیلی آزار میکنه، به شیخ چقدر در قانون سفارش میکنه که تا غذا هضم نشده اینها زود نخوابید، چشم رو مزرده. علاوه بر این اگر آدم سر غذا هضم نشده تا باز بگیره به پشت بخوابه، این خون همین روح بخاری افقی وامیسته در بعضی از اعضا، در بعضی از اعضا وامیسته و میبینه که بدن از حس و حرکت میمانه و مثل اینکه یک کوهی روش افتاده و نمیتونه یه حرکت کنه. اینها که ما به زمان فارسی میگیم که بعد بختک روش افتاده، همچه حرفی داریم، اینها لفظ بختک. بله که کابوس میگیم، کابوس، این کابوس او را، بختک او را، این کابوس و این بختک که میگیم به عنوان سلیم مارگزیده رو میگیم سلیم، به این لحاظ میگیم بختک. بله این بدبختیه که برای این قضاب و اینها از کار میفته. این فقط برای این که در دلها یه تصرفی بشه، این حالت پیش آمده، برای یه لفظ بخته که وحشت پیش نیاد و الا این غوله، این گیرنده است، این رباینده است، این کشنده است، این کابوسه. این بر اثر پشت خوابیدن، یعنی به پشت خوابیدن، تا باز خوابیدن، غذا هنوز حد نشده و خون جریان نداره، بله اینه که این روح بخاری با میسی افقی در بعضی از اعضای بدن به کلی از کار میمونه و اون طبیعت در کشمکشه تا این روح بخاری رو حرکت بده. حرکت که داده این رو نفسی میکشه و بله میگه بختت از اون کابوس از اون رد شده. و بیماری سر هم بله که خود اون عمل اینطوری بختک افتادن، کابوس آدم رو گرفتن، این مقدمه میشه برای سر، بیماری سر اونها میشه. بله خیلی چیزها رو شیخ در قانون تو کتابای طبی درس بحثین آوردن، مغنی، شرح موجز، شرح اسباب، کتاب طبی درسی بود که ما شما میخوندیم. خیلی چیزها شیخ در باره غذا سفارش هایی میدهد، مثلا چقدر تحذیر میکند که مبادا ماهی و شیر رو جمع کنید در خوردن که جزام میاره، مبادا شیر رو با ترشیجات جمع کنید جزام میاره، مبادا ماست را با تروب یک جا بخورید، مبادا که ماست را با گوشت پرنده ها و مرغ اینها یک جا بخورید، هم مرغ باشه، گوشت پرنده باشه و هم ماست باشه و همینطور از اینجوری ها بله. بهش و یسیر و جوهر و روح الحاملت قوت الحس و الحرکت الیه باردن فی مزاجهی قلیزن فی جوهرهی فلا تستعملو هل قوان نفسانیه. حالا قوای نفسانیه نمیتونه که این روح بخاری را به کار بکشه، نمیتونه به کار بکشه، میبینی که در بدن اختلال پیش میاد و یجعل مزاج العضو را کذالک، یعنی مخدرش میکنه، تخدیر میکنه، سست میشه، بیحس میشه. فلا تقبل و تأثیر القوه النفسانیه، قوه نفس یعنی قبول قوای نفسانی نمی کند. که قوای نفسانی چی باشه؟ بله به طور خلاصه قوای نفسانی رو میگیم حس و حرکت به طور خلاصه. حالا تشریحش و اینها داریم کم کم میخونیم، بعد عنوان میشه، از حس و حرکت باز میمانه. و ظاهرون ان هاذ، خب این هم اینطور. حالا چه شده که اینها را جز فعلیات آوردیم؟ آخه اینطور گفتیم دیگه که الاجسام التی قبلنا نجد فیها قوا محیتا نحو الفعل. بله چطور اینها حالا جز کیفیات فعلی هستن؟ داره این جهت رو بیان میفرما. و ظاهرون ان هاذه الکیفیات فعلیتون، این حرارت، برودت، این تخدیر، لرز، اینها این کیفیات اربع، رطوبت و بوست، اینها رو گفتیم اینها فعلیتون. و ان اللذعه یفعل ما یفعل را، کاری رو که میکند به فرط الحرارت المقتضیه للنفوذ و لطف، که اون لطیف بودنشه، به فرط الحرارت. چرا فرط الحرارت؟ خب معلوم آقا اگر اندک باشه، اگر حرارتش تیز مثل آب جوش، آبالا جوش نباشه، اگر فرط حرارت نباشه دیگه نفوذ نمی کنه آقا، که به فرط حرارت. اگر زیاد تون نباشه، زیاد جوش نباشه، نفوذ نمی کنه، اندک باشه. اینی که به فرط می فرما، به فرط الحرارت المختزیت للنفوذ و لطف. این یکی که انه به ظاهر انه و انه تخدیر یفعل و ما یفعل به فرط البرودته، ولی اونجا خیلی سرد میشه، اونم اگه سرد فرط نباشه خب با یک اندک سرما این تخدیر نمیشه، بیهست نمیشه، به فرط برودت المختزیت لجمود روح، همون روح بخاری، و هما تابعان للحرارت و برودت. بله هما یعنی این لزع و تخدیر تابعان للحرارت و برودت. لزع فرد شده میشه و حرارت فرد شده میشه لزع، برودت به فردش رسیده میشه تخدیر، به فرد بله تابعان للحرارت و برودت. به انما خصه هما شیخ، بله چطور شده که لذع و تخدیر رو اسپور در میان اون همه؟ بله انهما ابلغند، اقربند، ابلغند، رساترند، ابلغ الکیفیات منتمیت یعنی منتصفت، المنتمیت الی الحرارت و البرودت فی بابهما لیغاش سائر ما یشبههما علیهما. چون لذع و تخدیر نسبت به امور دیگر به انتصابشون به حرارت و برودت ابلغ رساتره، بله اینها رو به عنوان نمونه شاهد آوردیم، گفتیم که بواقی رو هم مطابق و قیاس بفرمایید که بدانید بله اموری که وابسته به حرارت و برودتن احوال و اطوالی که در بدن حرارت و برودت می آورد. و دنبالش فرمود که و مثل تؤومن و روائه کسیده، تؤوم و روائه کسیده، تؤوم و روائه، خب حالا کسیده قید روائه باشه یا صفت هر دو است؟ مثل تؤومن و روائه کسیده، بله که تؤوم کسیده و روائه کسیده، که نوعا میدونید آقا که در روائه بله آدم لفظ نداره، بله روائه خیلی الفاظ کمه، لغت درباره رائحه خیلی کمه، نوعا ماها که روائه رو میخوایم اسم ببریم لغت نداریم، در عرب، در فارس، بله لغات اینها روائه کمه، اسم لغت اینها همه رو به دست و پا میکنن به مضافله ها، به خوش آمدن و ناخوش آمدن، این بوی خوشیه، اسم نداره، بوی خوشه، بوی ناخوشه، که حالا شاید همین بوی خوشی که برای او بوی خوشه برای دیگری بوده باشه بوی ناخوش، این طوری ها اسم نداره، یا به مضاف الیه ها به اضافه اینها رو معرفی میکنیم، مثلا میگیم که مثلا بفرمایید که میگیم بوی عنبره، این بوی خوش را مثلا این بوی انبره، بوی سرگین، این تو بله مثلا به اینها اضافه میکنیم اینجور، یا مثلا میگیم بوی مردابه یا نه بوی گلابه، خوشونا خوش را مثلا بوی مشک، بوی پشک، اینجور اینها هرچی که بوها و اینها که خوش داریم اضافه میکنیم به چیزهای خوش، گلاب مثلا، اینطور انبر، مشک، خوش نداریم اضافه میکنیم به مرداب، به پش، به سرگین، اینجور چیزها لفظ نیست، به اضافه میکنیم که اینها رو معرفی کنیم، روایه کسی در اینطور. توم چطور؟ حالا الان توم را خواجه اشاره میفرماید، تو اون بساعد دارن مرکبش الا ماشاءالله به ترکیب اینها و هست و حد هم در نمیاد، و بساعد را که الان خواجه اسم میبرد نقطا، ترکیب اینها فعل و انفعالشون با هم دیگر، آمیزش و اختلاطشون با هم دیگر الا ماشاءالله. حالا بنابراین کسیره را قید روایح بگیریم یا تو اون؟ چه خوبه که قید هر دو بگیریم، اما جناب خواجه قید فقط اخیری گرفته و شما رو رسد که بفرمید قیه هر دو باشه. خب و اما تو اون فقط غیله انها تسعه، حالا از این غیله هم بله لا یخبا لطفو و بله فقط حیله که انها تسعه، بله به یک ذره تقسیم به مثلا تو اون به نظر اولی بساعتش، بله مشهورش، بله به این نحوه و الا به نحوه استقرا تام و به نحوه هست دائره به نفی اثبات تسعه، بله از کجا قیله انها تسعتون هیل حلاوه شیرینی و دسومه چربی، هموزه ترشی، ملوحه و ملوحه شوری و حرافه، حرافه اون تندی تیزی، حرافه مثل فلفل تندی تیزی، مراره تلخ تلخی مراره و افوشه و القبض. ما آقا در فارسی نمیگیم که ما در فارسی یه فارسی سر زبانی داریم میگیم گسه، یه فارسی کتابی داریم همین گس را تعبیر میکنیم میگیم دبشه، بله. و یه فارسی دیگه داریم میگیم گلوگیر. اینی که گسه، دبشه، گلوگیره، اینها مطابق قبض بعضی از مثلا میوه‌جات و خوراکی ها به این هاست. مثلا در نظر بگیرید از گیل را، بله که هنوز درست نپخته نرسیده خیلی قابضه، لب آدم را، زبان آدم را، اینها را جمع میکنه، لب را جمع میکنه. و بدتر از اون خرمالوی خام، کال، خرمالوی کال، این چی جور چطور آدم میخوره اصلا، مثل این که لب آدم را کسی سریش مالی کرده بعد میخواد باز کنه ببینید پوست ها به هم دیگه میچسبه تا لب یه مقداری بعد کشمکش دارن که باز بشه. این قبض میکنه. بعد حالا این قبض کردن که دبشه میگیم این بعد دبشه، این گسه، دهن را، لب را، زبان را، اینها را قبض میکنه. گاهی بعضی از همین میوه ها، از این خوراکی ها مرکب شده میبینی که این دوتا لپ را میتشونه به تو، میبره با زبان یا همه را یک جا جمع میکنه. آدم چقدر باید از داخل شستشو بکنه که تا اون مواد رو بگیره بعد دوباره لپ بالا بیاد جمع میکنه لپ را. اینها قابضن، اینها دبشن، اینها گسن، تفاوت دارن. تفاوتشون اینه که بعضی ها که آدم فرو ببره ببلعه غورتش بده میبینی که این جدار گلو را از داخل همه را جمع میکنه، جمع میکنه که آدم باید چقدر به زحمت بیفته به فشار اینها که تا بتونه که اینها فرو ببره. و چه بسا گلو که میگیم گلوگیر شده، و چه بسا هم که اگر مثلا انسان ضعیف البنیه باشه یا بچه باشه خردسال باشه و از سبب خفه شدنش، آزار کردنش اینها بشه که نمیتونه فرو ببره، هر کی فشار میاره دیگه جمع شد دیگه راهش بسته میشه. اینها که گلو گیدن خیلی اون قبضشون شدیده میفرماین افوست. و اونها که بدون نحوه شدید نیستن دومیه میفرماین قبض، که نوعاً قبض و افوست را دو نوع دو چید جداگانه از توم اون شدت و ضعفش دانستن بعضی ها آقایان، اینطور که قبض اون دبش سبکه، گلوگیر نیست، فقط گسه، لب و دهن جمع میکنه، بله. اما به خلاف اون افوست که نخیه اصلا گلوگیره، بله راه گلو را میبنده. و تفاهه، خب اینم خیلی خوشمزه هست. تفاهه، تفاهه یعنی بیمزه، بله. اینم یه تعبیر خوشمزه ای که جزء توم تفاهه را بیاریم، چون تفاهه یعنی بیمزه و بیمزه هم جزء طعمه، جزء مزه هاست. و توم، توم یعنی بله مزه، طعم. تفاهه بیمزه، حالا ما بیمزه را هم جزء با مزه ها بیاریم خیلی خوشمزه است کردیم. خب و تفاهه و انها و بله فقط نه انها قد غیله انها تسعتون چه و انها یعنی غیله که انها ته دوسو پدید می آیم من تأثیر الحار و البارد و المتوسط بین هما ستا فر کثیف و لطیف و المتوسط بین هما ستا، سه ستا نهتا که می شود نه قسم تو اون، چون قسم یا کثیف اجسام، اجسام یا کثیفن، خیلی غلیظن، غلیظ کثیف، یا نه لطیفن مقابل کثیف غلیظ، یا معتدل بین کثیف و غلیظن، نه اونقدر غلیظ نه اونقدر لطیف. این اجسام. از طرف دیگر هم حرارت برودت و متوسط بین حرارت و برودت که میگیم ولرمه، نه حرارت نه برودت. حالا هر یکی از این سه، حرارت و برودت و معتدل، در اون سه که کثیف و لطیف و معتدل متوسط، این تئوم نهگانه پیش میاد به این صورت که هار حرارت در کثیف، یعنی جسم کثیف مرارت میاره، تلخی میاره، هار، حالا هر یکی رو در هر سه، هار در لطیف حرافت میاره، هار در معتدل بین کثیف و لطیف ملوحت میاره. این هار. حالا بیان برودت در اون سه، برودت در کثیف افوست میاره، برودت در لطیف هموزت، برودت در معتدل بین کثیف و لطیف قبض. اون هار رو برودت، معتدل یعنی معتدل بین حرارت و برودت، در کثیف حلاوت، در لطیف دسومت، در معتدل یعنی معتدل در معتدل، معتدل حرارت و برودت، در معتدل کثیف و لطیف تفاهر بیمزگی. این نه تا رو که اینطور شمردن فرمودن، حالا اینجا همین اندازه کافیه. اگر فرمایش بیشتر میخواهی در شواهد ربوبیه حواشی مرحوم حاجی اونجا با رمز اینها بیان فرموده، دو به شعر داریم اونجا یادداشت کرده داریم، وقت شما گرفته میشه در این چاپ دوم صفحه 419 رجوع بفرمایید. و اگر تشکول شیخ بهایی اون چاپ اول رو داری، چاپ معروف چاپ نجم الدوله صفحه 195 رجوع بفرمایید. و بهتر از همه اینها اگر به قانون شیخ آشنایی داری، به صفحه 146 و 147 قانون شیخ رجوع بفرمایید، یادداشت داشته باشید، انشاءالله برای بعد به کارتون میاد. این اجمالش. و انها تحت سوم تأثیر الهار و البارد و المتوسط بینهما فی الکثیف و اللطیف و المتوسط بینهما به حسب ازدواجات الممکنت بینها، ازدواجات ترکیباتی که بله بین اینها بله هست، بینها یعنی بین این انسه با انسه، بینهما نه بینها، بین خودشون، به حسب ازدواجات الممکنت بینها علی ما هو المشهور فی کتب طب. حالا که فرمودن کتب طب، به همون قانون رجوع بفرمایید، اون رحلی چاپ سنگی صفحه 146 و 147 که عرض کردیم. خب بعد این تو اون بعد فرمودن که بعد بسیار البته